سی دقیقه
رای هاورت و تمام
رادیو ورزش.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
باشگاه خبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش، شبتون بخیر. همراه شما هستیم با برنامه باشگاه خبر. اما در همین ابتدای برنامه جا داره فرارسیدن سالروز شهادت امام هادی علیه السلام رو به محضر تک تک شما بزرگواران تسلیت عرض کنم. دوستان نازنینم، برنامه باشگاه خبر رو میشنوید از رادیو ورزش، برنامه‌ای که مهمترین عناوین خبری ورزش ایران و جهان رو مرور میکنه. پیگیری چند خبر مهم ورزشی رو خواهیم داشت در قالب گفتگوی تلفنی با کارشناسان و مسئولین مربوطه. لطفاً در کنار ما بمانید تا ساعت 21:30. اما بریم به سراغ مهمترین عناوین ورزشی ایران و جهان. سرپرست فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان منصوب شد. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان محمد اسد مسجدی را به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب کرد. شمس‌آذر میزبان تراکتور در جام حذفی شد. با اعلام سازمان لیگ، تیم فوتبال شمس‌آذر میزبان تراکتور در مرحله 1/8 نهایی جام حذفی خواهد بود. بر اساس این قرعه مسابقه دو تیم روز 22 دی ماه در شهر قزوین برگزار می‌شود. اما بریم به سراغ ورزش کوراش، جایی که مسابقات جهانی کوراش در بجنورد برگزار میشه و در این خصوص ارتباط تلفنیمون رو برقرار کردیم با جناب آقای دکتر طاهر رستمی، معاون استاندار خراسان شمالی و جانشین برگزاری مسابقات کوراش بین المللی بجنورد. آقای رستمی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه باشگاه خبر رادیو ورزش.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و عرض خدا قوت و خسته نباشید خدمت جناب علی و همه همکارانتون در شبکه ورزش. خدا قوت و خسته نباشید عرض میکنیم همونجور که اشاره فرمودین با پیگیری هایی که مقام عالی وزارت و انجمن کوراش کشور داشتن، میزبانی مسابقات جهانی کوراش به جمهوری اسلامی ایران واگذار شد و با پیگیری هایی که جناب مهندس نوری استاندار معزز، استاندار محترم خراسان شمالی داشتن، وزیر محترم ورزش به استان خراسان شمالی مساعدت کردند و این میزبانی رو واگذار کردند و ما در سطح استان آمادگی کامل رو برای برگزاری مسابقات داریم و ستاد استانی تشکیل شده. امروز هم جلسه ای رو در خدمت جناب دکتر دنیامالی وزیر محترم ورزش داشتیم که پیگیری های جدیتر موضوع انجام شد و تقسیم کار در سطح ملی و استانی انجام شد تا انشالله بتونیم میزبان شایسته ای برای این مسابقات باشیم. در خدمت جناب
سلام. تاریخ برگزاری مسابقات رو بفرمایید، اینکه چه کشورهایی حاضر خواهند بود تا به اینجا مشخص شده؟
برآورد کشورها تا الان 20 کشور اعلام آمادگی کردن، ولی برآورد بیش از این هاست، احتمال قوی بیش از 30 تا 35 کشور حضور در این مسابقات داشته باشن که تقریبا حدود 350 مهمان از کشورهای خارجی و بعضن تیم‌های داخلی رو خواهیم داشت. البته فقط صرفا رویداد برگزاری مسابقات نیست، ما از 11 بهمن ماه ورود مهمانان رو داریم، 12 بهمن ماه سمینار بین‌المللی داوری رو داریم، سمینار بین‌المللی مربیگری و سمینار ضد توپینگ رو داریم، در روز 13 بهمن ماه جلسه هیئت رئیسه فدراسیون جهانی کوراش رو داریم و کنگره جهانی کوراش و انشالله در روز 14 مسابقات بانوان رو. اینم اشاره بکنم مسابقات هم در حوزه بانوان هست و هم در حوزه آقایان در حوزه بزرگسالان. روز 14 انشالله وزن‌کشی و مسابقات بانوان رو داریم و روز چهارشنبه 15 آبان بهمن ماه هم انشالله مراسم افتتاحیه به صورت رسمی و مسابقات آقایون رو در خدمت عزیزان خواهیم بود.
درود به شما، عزیز موفقیت.
از 130 کشور هم مهمانان حضور پیدا میکنن از در 4 قاره دنیا. بحث کنگره جهانی رو انشالله خدمت این عزیزان خواهیم بود و این هم فرصتی است برای کوراش و انجمن کوراش کشورمون و وزارت ورزش تا رایزنی های لازم در این زمینه انجام بگیره. استان خراسان شمالی هم مهد کوراش و کشتی با چوخه است و پهلوانان قهرمانان زیادی در این حوزه داشتن. انشالله هم استانمون و هم جمهوری اسلامی ایران در این مسابقات خوش بدرخشن. ستاد استانی مسابقات هم که به ریاست استاندار محترم در حال برگزاری است به صورت مکرر، همه دستگاه های استانی، ادارات و نهادها، شهرداری ها همه پای کار اومدن تا انشالله بتونیم رویداد بزرگ رو در خور شأن و جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انشالله برگزار کنیم.
انشالله حتما همینطور خواهد بود. خیلی خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب دکتر طاهر رستمی، معاون استاندار خراسان شمالی. بارزی بهترین ها برای شما و اهالی استان خراسان شمالی. باهاتون خداحافظی میکنم. قربان،
زنده باشین، خدا نگهدار. آرزوی توفیق برای شما.
برنامه باشگاه خبر رو ادامه میدم. از رادیو ورزش با چند خبر ورزشی: جریمه 2 میلیاردی اسکوچیچ تایید شد، اعتراض شمس‌آذر رد شد. کمیته استیناف فدراسیون فوتبال جریمه 2 میلیارد تومانی سرمربی کروات تراکتور تبریز از سوی کمیته انضباطی رو تایید کرد. واسم از تراکتور بگم که در لیگ نخبگان آسیا دیروز بازی تراکتور و عدوهل برگزار شد که تراکتور با کامبک عدوهل رو شکست داد و صعود نماینده ایران به مرحله حذفی رو در پی داشت. تیم فوتبال تراکتور تبریز دیشب اول دیماه ساعت 9:30 دقیقه به مساف عدوهل رفت در واقع و تونست 2-1 این تیم رو شکست بده با گل‌های شجاع خلیل‌زاده و امیر حسین حسین‌زاده و به مرحله بعدی صعود کنه. بریم به سراغ ورزش زورخانی و پهلوانی و جایی که ایران قهرمان جام جهانی شده. در واقع پنجمین دوره رقابت‌های جام جهانی با قهرمانی ایران به پایان رسید. در این خصوص ارتباطمون رو برقرار کردیم با جناب آقای سبزواری، نایب رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانی و کشتی پهلوانی. آقای سبزواری سلام به شما، شبتون بخیر. قربان.
منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خدمت شما هم همه هممیهنان عزیزم و شنوندگان محترم. انشالله که شب خوشی رو داشته باشید.
درود به شما، خیلی ممنون و متشکرم. خب در خصوص این قهرمانی بفرمایید، مسابقات در کجا برگزار شد و ایران بله. چگونه تونست به این قهرمانی دست پیدا کنه؟
عرض کنم خدمتتون که پنجمین دوره جام جهانی ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی به میزبانی کشور هند به پایان رسید. در این دوره از مسابقات خب برترین ها اومدن، از قاره آسیا ایران و عراق شرکت کردن، از قاره اروپا آذربایجان و بلاروس و از قاره آفریقا اوگاندا و تانزانیا و هند هم که میزبان بود. در مجموع 7 تیم در این دوره از مسابقات شرکت کردند و در رشته تیمی زورخانه‌ای، مهارت‌های فردی ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی با هم به رقابت پرداختند.
بسیار عالی. و تیم ما این پنجمین دوره است که برگزار میشه. در سنوات گذشته ما قهرمانی داشتیم؟
بله، در تمامی این ادوار تیم ایران اول شده بود و خب انتظار مردم هم همین هست، چرا اینکه خواستگاه این ورزش کهن و اصیل ایرانی است و این ورزش کلا از ایران برخواسته و در سازمان یونسکو هم در چند سال گذشته به نام ایران ثبت شده و فعلا واقعا هدف از برگزاری این مسابقات توسعه و گسترش و اشاعه و اطلاع این ورزش آیینی و ملی است در اقصا نقاط مختلف جهان.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات شما جناب آقای سبزواری، نایب رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی. با شما خداحافظی می‌کنم.
خداوند نگهدار شما و همه هممیهنان عزیزمون باشه. یا علی مدد.
سیزده دقیقه از ساعت 21 گذشته و کماکان با برنامه باشگاه خبر از رادیو ورزش همراه شما هستیم. دیدار ثریا آقایی با وزیر ورزش و جوانان، عضو کمیته بین‌المللی المپیک، با حضور در وزارت ورزش و جوانان با آقای احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان دیدار کرده که در این دیدار احمد دنیامالی با تبریک این انتخاب برای آقای در کرسی به دست آمده آرزوی موفقیت کرد و نکاتی رو درباره اهمیت حضور فعال ایران در مجامع بین المللی ورزشی و اهمیت این کرسی بیان داشت. در واقع ثریا آقایی چندی پیش عضو کمیته بین المللی المپیک یا IOC شد. یک خبر جالب و یک اتفاق بی سابقه در فوتبال جهان، پیشنهاد قرارداد مادام العمر به سرمربی تیم پاری سن ژرمن. باشگاه پاری سن ژرمن قصد داره قرارداد سرمربی تیم فوتبال خودش رو لوئیس انریکه رو به صورت مادام العمر تمدید کنه. حالا نوبت میرسه به ورزش جودو و قرار خبرهای این رشته ورزشی رو بوکس عذرخواهی میکنم، خیلی معذرت میخوام، بوکس و پیگیری کنم. جناب آقای صفوی مدیر روابط عمومی فدراسیون بوکس روی خط ارتباطی ما هستن و قرار مسابقات لیگ برتر این ورزش آغاز بشه. در این خصوص با ایشون صحبت میکنم. آقای صفوی سلام به شما، شبتون بخیر.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز باشگاه خبر و خدمت شما آقای پی حیاتی عزیز.
درود به شما،
سلامت باشید. عرض خدمتی که قراره که رقابت‌های بوکس قهرمانی بزرگسالان کشور طی روزهای 5 تا 9 دی ماه میزبانی فدراسیون بوکس و در تهران برگزار بشه. این مسابقات در 10 ورزه بر اساس قوانین سازمان جهانی ورلد بوکسینگ برگزار خواهد شد که تیم ملی بوکس بزرگسالان کشورمان قراره که سال آینده در رقابت‌های مهمی از جمله مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی کشور مغولستان قرار برگزار بشه و شهریور ماه هم بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن و چند تورنمنت دیگه قراره که حضور پیدا کنند. این مسابقات نقش بسیار مهمی در شناسایی و انتخاب نفرات برتر تیم ملی خواهد داشت. این رقابت‌ها در مجموعه ورزشی شهید شیرازی تهران اصخایی میکنه و در سالن شهید همت برگزار میشه. همچنین ما سه این روزها در واقع اردوی تیم ملی جوانان کشور ما داریم که در سالن بوکس احمد ناطق نوری و در مجموعه ورزشی انقلاب این اردوها پیگیری میشه. این اردوها با هدف آماده سازی مدیکشان جوان کشورمون برگزار میشه و تا 11 دی ماه این اردوها در مجموعه ورزشی انقلاب پیگیری خواهد شد. هدایت تیم ملی بوکس جوانان هم بر عهده رضا مهدی پور هستش. خیلی متشکرم فرصتی که در اختیار بنده قرار
داد. درود به شما، تشکر میکنم ازتون آقای صفوی مدیر روابط عمومی فدراسیون بوکس. با شما خداحافظ.
خدا باشی، خدا نگهدار.
خبری از فوتبال آسیا، الحسین اردن جای سپاهان ایران رو در صدر گرفت. الحسین اردن با پیروزی که برابر آخال ترکمنستان داشت و امروز برگزار شد بازیشون 3-1 هم شد، تونست جای سپاهان رو در صدر جدول رده‌بندی بگیره تا نماینده ایران به عنوان تیم دوم راهی دور بعد بشه. در آخرین بازی از گروه C لیگ قهرمانان آسیا سطح 2 تیم‌های آخال ترکمنستان و الحسین اردن به مساف هم رفتن که در پایان این تیم الحسین بود که تونست 3-1 آخال ترکمنستان رو ببره. سپاهان با 7 امتیاز در رده دوم قرار گرفت و الحسین بالای سپاهان با 9 امتیاز قرار گرفت و آخال ترکمنستان هم قرنشین شد. سپاهان و الحسین و اردن به دور بعدی صعود کردند. اما بریم حالا به سراغ لیگ برتر واترپولو و اخبار و اتفاقاتی که در لیگ برتر هفته هفتمش گذشت و آقای علیرضا صدرایی مدیر روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های آبی هم روی خط ارتباطی ما هستن تا توضیحات بیشتر رو ارائه بدن. آقای صدرایی سلام به شما، قربان، شبتون بخیر.
سلام جناب حیاتی، شب شما بخیر. سلام به شنوندگان و همراهان صمیمی برنامه، خوشحالم که در خدمتتون هستم و در ارتباط با هفته هفتم لیگ جوانان و همچنین لیگ برتر واترپولو کشورمون صحبت می‌کنم. دو دیدار برگزار شد به میزبانی گشتساران. در لیگ جوانان یا زیر 20 سال تیم دانشگاه آزاد اسلامی با نتیجه 15-2 نفت و گاز گشتساران را شکست داد. علی شعبانی در پایان این مسابقه از سوی کمیته فنی به عنوان بازیکن برتر معرفی شد. در رقابت‌های لیگ برتر واترپولو بزرگسالان که 35مین دورش هم هست، تیم دانشگاه آزاد اسلامی تونست نفت و گاز گشتاران را 16-6 شکست بده. فردا هم رقابت‌ها دنبال خواهد شد در آبادان و انشاءالله پرونده هفته هفتم بسته میشه. تا اینجا دانشگاه آزاد اسلامی در لیگ جوانان و نفت و گاز امیدی در لیگ برتر بزرگسالان در صدر جدول قرار گرفتن.
درود به شما آقای صدری. حالا با توجه به اینکه شما ورزش‌های آبی هستید، شنا هم زیر مجموعه شما میشه فدراسیونتون، از لیگ شنا هم بفرمایید شاید برخی از شنوندگان براشون
بله
مهم
باشه. لیگ شنا با شرکت 7 تیم مرحله اولش سپری شد. نفت تهران و موج مشهد در پایان مرحله اول در جایگاه اول و دوم قرار گرفتن. جناب پیرحیاتی، شنوندگان عزیز، در مرحله اول حضور شناگران خوب و مطرح از سراسر کشور، به ویژه شناگرانی که در رویدادهای اخیر یعنی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی و قبل از اون بازی‌های آسیایی جوانان بحرین حضور داشتند، مدال‌آور بودند، هم به هر حال شنا کردند، از جمله سامیار عبدلی، عمر عباسی، محمد مهدی غلامی. به هر حال رونق خوبی در مرحله اول وجود داشت. امیدواریم مراحل دوم و سوم هم به خوبی برگزار بشه. خدا رو شکر رشته شنا، شیرجه و واترپولو سال بسیار خوبی را سپری کرده تا اینجا و امیدواریم با موفقیت هم ادامه پیدا کنه.
خیلی خیلی ممنونم ازتون جناب آقای علیرضا صدرایی، مدیر روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های آبی. خدا نگهدار.
شبتون بخیر. تشکر می‌کنم.
تشکر از همراهیتون با برنامه باشگاه خبر رادیو ورزش. بسته ویژه‌ای رو در نظر گرفتیم برای ورزش بانوان در 24 ساعت گذشته، جایی که لیگ برتر بسکتبال فوتسال بانوان رو داشتیم و نتایجی که به دست اومده. سرکار خانم کیانی خبرنگار ورزش بانوان روی خط ارتباطی ما هستن. خانم کیانی سلام به شما، شبتون بخیر.
متشکرم از شما آقای پی حیاتی. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه دوستان و شنوندگان عزیز علاقه‌مندان به ورزش. من در خدمتتون هستم با اتفاقایی که افتاده. البته ما بسکتبال و مسابقات بسکتبال و فوتسال رو داشتیم و تنس روی میز که انتخابی تیم ملی بوده. اما اگه بخوایم صحبت کنیم اول بریم سراغ لیگ برتر بسکتبال که هفته 11 برگزار شد. 4 بازی در تهران انجام شد. گروه بهمن با نتیجه 77-48 تعداد ملی گاز رو شکست داد. آکادمی سرحد 54-43 مقابل کاسپین تهران به پیروزی دست پیدا کرد. پالایش نفت آبادان هم 96-72 برابر آکادمی نیکا موفق شد به پیروزی دست پیدا بکنه. فرور شریف سبز و قهوه باستان مشهد به مصاف هم رفتن که در پایان 63-38 تیم قهوه باستان مشهد موفق شد به پیروزی دست پیدا بکنه. اگه نگاهی داشته باشیم به جدول رده‌بندی مسابقات، تیم آکادمی سحر و گروه بهمن با 19 امتیاز در رده‌های اول و دوم هستن با 9 پیروزی که تونستن به دست بیارن و 1 شکست. پالایش نفت آبادان 18 امتیاز در جایگاه سوم. استقلال تهران هم در جایگاه 4 با 15 امتیازی که تونسته کسب بکنه. دوره بعدی مسابقات یعنی هفته 12 قراره روز جمعه 5 دی‌ماه برگزار بشه که البته محل برگزاری مسابقات هم تغییر کرده. این هفته استثنائاً قراره که در شهر قدس مسابقات برگزار بشه، غیر از دوره بازی مشهد آکادمی نیکا که در سالن مشهد برگزار، سالن ورزشی سجاد مشهد برگزار بشه. اما هفته 8 دیگه برتر فوتبال برگزار شد که استقلال تهران 2-0 برابر سامن مشهد به پیروزی رسید. فولاد هرمزگان 2-1 پالایش نفت آبادان رو شکست داد. سپاهان اصفهان 4-3 ملی احواز رو برد. مثل کرمان و نفت امیدی هم دیدارشون با تساوی 1-1 تموم شد. ایران زمین ملارد 3-1 مثل رفسنجان رو برد و گلبرگ تاکستان 4-2 مقابل پالایش نفت اصفهان به پیروزی.
درود به شما، خیلی ممنونم سرکار خانم کیانی، شبتون بخیر. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما، شبتون هم بخیر. خدا نگهدار.
دوستان شنونده کماکان در کنار شما هستیم با باشگاه خبر رادیو ورزش. این عنوان رو برای شما بخونم: کارت سفید آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ به ایران. در این خصوص و جزئیات بیشترش با جناب آقای دکتر رضا سعیدی قائم مقام دبیر کل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ صحبت میکنم. آقای دکتر سعیدی سلام به شما، شبتون بخیر.
خواهش میکنم. بندم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمت
شما. بفرمایید در خصوص این کارت سفیدی که آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ به ایران داد.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض بکنم که در فروردین امسال، یعنی در واقع مارچ سال 2025، همین سال میلادی، یک ایمیلی از سوی وادا به ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ابلاغ شد، مبنی بر اینکه با تجربه اینکه تکالیف محوله از سوی وادا به ستاد به صورت کامل انجام نشده، چون شما نمیدونم تا چقدر مستظر هستید که بر اساس سامانه کد کامپلیانس، یعنی تطبیق با کد یا آیین‌نامه جهانی مبارزه با دوپینگ، تمام ستادهای ملی با مبارزه با دوپینگ کشورها مکلفن که موارد زیادی که تقریبا 70 مورد هست که مطابق با استانداردهای بین‌المللی و آیین‌نامه و کد وادا هست در حوزه برنامه‌ریزی و اجرا عین این 70 مورد رو اجرا بکنن و مطابق کد عمل بکنن. خب در فروردین ماه امسال ستاد ملی مبارزه با دوپینگ متاسفانه نتونسته بود تکالیف رو عین 70 مورد رو انجام بده و در نتیجه در بسیاری از موارد عدم تطبیق خورده بود و یک ایمیل اخطار به ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ابلاغ شد از سوی وادا، مبنی بر این که اگر نتونه تکالیفش رو به صورت کامل انجام بده در حالت تعلیق قرار خواهد گرفت. طبیعتاً سریعاً برگزاری جلسه فورس ماجور یا جلسه ضروری در دستور کار قرار گرفت، کار به صورت جدی مورد بررسی قرار گرفت، یک جلسه وبیناری با رئیس آسیا اقیانوسیه وادا برگزار شد، موارد به اشتراک گذاشته شد، مشکلاتی که نادو ایران داشت یا همون ستاد ملی مورد وادا داشت مورد بررسی قرار گرفت و برنامه به اصطلاح اجرایی تطبیق با کد در دستور کار قرار گرفت. خوشبختانه ما از فروردین امسال کار رو شروع کردیم به صورت جدی و تک تک مواردی که وادا گفته بود رو بر طبق اون ددلاین یا مهلت انقضایی که داده بود کارو بردیم جلو. وادا یک بر اساس برنامه‌ای که داره در سه مرحله تکالیف رو به ستادهای ملی مبارزه با دوپینگ ابلاغ میکنه، یعنی سه مرحله زمانی. ابتدا میگه مواردی که بحرانیه و خیلی ضروریه اینا رو باید انجام بدید، یه چیز حدود فرصت سه ماهه میده که ما قبل از سه ماه موارد بحرانی یا خیلی ضروری رو انجام دادیم و از طرف آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ تاییدیه رو گرفت،
کارت سفید یعنی در واقع
اون موقع هنوز ما وارد هنوز تو مرحله خاکستری، چون فقط موارد خیلی ضروری رو انجام داده بودیم. مرحله دوم مرحله بعدیه، یعنی در واقع سه تا خان داره.
سه خان رو با موفقیت گذروندیم دیگه در واقع.
سه تا رو ما با موفقیت خوشبختانه
بیشتر راجع به صحبت میکنیم ان شاءالله در برنامه‌های بعدی آقای دکتر سعیدی، با توجه به اینکه فرصت نداریم. خیلی از شما ممنونم.
حتماً نه خوشبختانه این سه تا برطرف شد و کاملاً نادو ایران سفید شد.
اتفاق
دیگه.
خوبی بود. بهتون تبریک میگم قربان.
سلامت باشید.
خیلی ممنونم آقای دکتر رضا سعیدی، برنامه‌نگار در کل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران. با شما خداحافظی می‌کنم. همچنین دوستان شنونده، من هم با شما خداحافظی می‌کنم از برنامه باشگاه خبر رادیو ورزش. مراقب خودتون باشید دوستان گلم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
آرسنال صدرنشین لیگ جزیره است.
ضربه کاشته رو حالا میزنن و توی دروازه. یه ضربه فوق‌العاده.
کریستال پالاس راحت تسلیم نمی‌شود.
گل و گل و چی گل می‌زدن. بوی کلاب به بازیکنان کریستال پالاس و اسماعیل سار.
مصافی تهاجمی را خواهید شد.
یه گل قشنگ‌تر از گل قبلی از روی ضربه ایستگاهی. خیلی قشنگ می‌زنه.
یک چهارم نخایی جام اتحادیه فوتبال انگلیس.
آرسنال دارایی شد.